بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين، آمين يا رب العالمين. بحث ما در مسئله 47 از مسائل کتاب شریف عروه بود، بحث اجتهاد و تقلید. مرحوم سید فرمودند که اذا کان مجتهدان احدهما اعلم فی احکام العبادات والآخر اعلم فی المعاملات فالاحوط تبعیض و تقلید. قبل از آنی که دنباله بحث رو که در جلسه قبل عرض کردم پی بگیریم، این مطلب رو عرض بکنم که قبلا در مسئله 12 از همین مسائل اجتهاد و تقلید مرحوم سید فرمودن که یجب و تقلید الاعلم مع الامکان، اگر ممکن باشه تقلید اعلم واجبه. یه اشاره ای عرض بکنم محضرتون در رابطه با ادله‌ای که آقایان در باب وجوب یا عدم وجوب تقلید اعلم بیان کردن. این بحث رو قبلن یکی دو سال دو سه سال قبل محضر مبارکتون عرض کردیم که آقایان برای عدم وجوب تقلید اعلم ادله‌ای رو ذکر کردن. یه اشاره اجمالی به ادله‌شون بکنیم و بعد به ادله کسانی که قائل به وجوب تقلید اعلم هستند هم یه اشاره‌ای بکنیم. اون بحث تو دست آقایان باشه که اینجا در همین مسئله 47 با یک اشرافی این بحث رو آقایان پی بگیرن. در اونجا عرض شد که چند دلیل آقایان برای عدم وجوب تقلید اعلم ذکر کرده. یکی از اون ادله که عمده دلیل در این باب هست تمسک به اطلاق ادله وارده در جواز رجوع به فقیه هست. این فرمایش جناب صاحب فصوله. ایشون فرمودن اون ادله‌ای که در جواز رجوع به فقیه و حجیت رأی و فتوای فقیه وارد شده، اون ادله مطلقاً یعنی این که هم شامل می‌شوند اعلم را هم شامل می شوند غیر اعلم را. اون ادله می گوید رأی فقیه فتوای فقیه حجیت دارد. نگفتن رأی فقیه اعلم، رأی مجتهد اعلم، فتوای مجتهد اعلم حجیت دارد. نه خیر، اون ادله که در باب جواز رجوع به فقیه و اخذ به فتوای فقیه و حجیت رأی و نظر فقیه وارد شده مطلقاً و ما اخذ به اطلاق اون ادله می کنیم و میگیم آقا جان اون فقیه خواه اعلم باشد خواه غیر اعلم، فتوای او حجت. یک دلیل. دلیل دوم گفتن که اگر ما قائل به وجوب تقلید اعلم بشویم، در واقع مکلف رو به سختی انداختیم و او رو به عسر و حرج مبتلا کردیم، به دلیل اینکه تشخیص در واقع و فهم مفهوم اعلم و تشخیص مفهوم اعلم سخته. معلوم نیست مراد از اعلم چیه. اعلم در یک باب، اعلم در همه ابواب، اعلم یعنی اعلم مطلق، اعلم یعنی اعلم نسبی. واقعا مفهوم اعلم دقیقا برای ما مشخص نیست، برای شخص مکلف مشخص نیست. و تازه بر فرض که ما در باب مفهوم اعلم دچار اصطلاحاً عدم فهم و مبتلای به عدم فهم نباشیم و تشخیص بدهیم مفهوم اعلم را در تمییز مصادیق اعلم، ای بسا به عسر و حرج مبتلا بشیم. به این راحتی مصداق اعلم رو نمی شود تمیز داد. اینم دلیل دوم. پس برای جلوگیری از عسر و حرج ما تقلید اعلم رو لازم نمی دانیم. دلیل سوم سیره متشرعه بود. گفتن که سیره متشرعه جاری هست بر رجوع به هر شخص عالمی در مسائل، بدون این که ما در همه مسائل بریم بگردیم اعلم در اون باب رو پیدا بکنیم. نخیر، متشرعه سیرشون جاری بوده بر رجوع به هر شخص عالم در مسائل بدون فحص از اعلم. و دلیل چهارمی که عنوان شد اونجا این بود که حضرات معصومین علیهم السلام مردم رو به بعض از اصحابشون مثل جناب زراره، مثل جناب محمد ابن مسلم و امثال اینها ارجاع می دادن. با اینکه خود حضرات معصومین علیهم السلام هم خودشون هم در میان مردم حضور داشتن، پس با توجه به اینکه خود حضرات در میان مردم حضور داشتن و موجود بین الناس بودن و در این حال حضرات ارجاع به اصحابشون می دادن، خواستن بگن که آقا جان بله رجوع به اعلم واجب نیست، با توجه به این که حضرات معصومین اعلم بودن از اصحابشون، اما در این حال حضرات مردم و عوام رو به بعض از اصحاب ارجاع می دادن. نتیجه‌ای که از این ادله آقایان گفتن میتونیم بگیریم این است که در هر صورت تقلید از اعلم واجب نیست. این ادله اجمالاً ادله عدم وجوب تقلید از اعلم. و اما ادله وجوب تقلید اعلم، اینها رو هم اجمالا یه یاداوری از باب یاداوری عرض میکنم. یکی از اون ادله، دلیل اولشون این است که در واقع عقل و سیره عقلا جاری هست بر رجوع به اعلم، نه رجوع به غیر اعلم. و در واقع این در همه جا، حتی در باب غیر احکام، حتی در باب حرف و علوم، باز این گونه هست که سیره عقلائیه جاری هست بر رجوع به اعلم و مانع هست از رجوع به غیر اعلم. و این سیره عقلائیه، سیره عقلائیه غیر مردوعه هم هست، یعنی در شریعت مقدسه از این سیره رد ای صورت نگرفته. پس معلوم می شود که این سیره ممزات اندشاره. این دلیل اول آقایان. دلیل دوم، ادعای اجماعی بود که از جناب محقق کرکی، محقق ثانی قدس سره نقل شد. ایشون ادعای اجماع کردن بر عدم جواز رجوع به غیر اعلم. اینها رو چون اونجا مفصلا بحث کردیم دیگه، حالا نقد این اصطلاحاً ادله مطرح نمی شود، اونجا مطرح شده قبلا. فقط خواستم اشاره ای به این ادله کرده باشم. و دلیل سوم، روایات در این زمینه هست. یکی از اون روایات مقبوله جناب عمر ابن حنظله هست که عرض شد قبلا مشایخ ثلاثه این روایت رو نقل کردن و این روایت در باب تعارض، یه بخشش مربوط به باب تعارض ادله است، یک بخشش مربوط به اصطلاحاً رجوع به قضات، در مرافعات رجوع به قضات چگونه بایستی باشه. حالا در اون بخشی که در باب تعارض هست، امام علیه السلام فرمود که در جواب سؤال راوی که اگر بین اصحاب ما منازعه در دین یا میراث صورت گرفت، خب اینها دو نفر رو اختیار میکنن، این دو نفر هر کدام یک رأی و یک نظری در باب این مرافعه و مخاصمه و منازعه میدن. تکلیف چیه؟ امام فرمود که الحکم ما حکم بهی اعدلهما و افقههما. این تعبیر افقههما یعنی واجب است تقدیم افقه. و خب افقه هم یعنی اعلم و الاعلم فی الفقه. خب این روشن. یکی دیگه از اون روایات، روایتی است که در نهج البلاغه از امیر المؤمنین در عهد اون حضرت به مالک اشتر مرحوم سید رضی، اونجا در نهج البلاغه ذکر کرده که حضرت به مالک فرمود اختر للحکم بین الناس افضل رعیتک، برای حکومت و داوری بین مردم انتخاب بکن افضل رعیتت را. که خب خواستم بگن که مراد از این افضل رعیت یعنی اعلم، که حالا البته دلالت بسیاری از این ادله مخدوشه. یا روایتی رو که مرحوم مجلسی از کتاب اختصاص نقل کرده، از اختصاص شیخ مفید در ذیل اون روایت حضرت فرمود فمن دعا الناس الی نفسه، کسی که مردمان رو به خودش دعوت کند و فیه من هو اعلم منه، در حالی که در میان مردم کسانی هستند که از ای آقا اعلم هستند، لم ينظر الله الیه یوم القیامه، خدا فردای قیامت به این شخص نظر نمی کنه. اینم یه روایت. روایت دیگر، بله، در بهار الانوار از وجود نازنین حضرت ابو جعفر محمد ابن علی بن الجواد علیه السلام روایتی رو نقل کرده که به عمویش خطاب کرده حضرت جواد علیه السلام که یا عم انه عظیم عند الله ان تقف غدا بین یدی، خیلی سخت است در نزد خدا بر تو که فردای قیامت در محضر خدا بیستی، خدا به تو میگوید لمتفتی عبادی به ما لم تعلم، چرا فتوا به بندگان من دادی به آنچه که نمیدانستی، و فی الامت من هو اعلم و من، در حالی که در میان امت کسانی بودند که از تو اعلم بودند. اجمالاً به این ادله تمسک شده برای وجوب تقلید از اعلم. حالا مرحوم سید اعلی الله مقامه فرمودن اگر ما بر اساس اون ادله قائل باشیم که تقلید از اعلم واجب، همونطوری که فتوای خودشونم این بود که یجب تقلید الاعلم مع الامکان علی الاحوال، حالا میفرماین اگر یکی از یک شخص اعلمی اعلم در عبادات بود، دیگری اعلم در معاملات مثلا بود، اینجا آیا میتوان تبعیض کرد در تقلید؟ یعنی در عبادات از اعلم در عبادات، در معاملات از اعلم در معاملات انسان تقلید بکند؟ مرحوم سید میفرمایند که بله، تازه واجب است که تبعیض تقلید بکند، یعنی البته فتوای به احوت دادن، بله احتیاط واجب کردند که بایستی تبعیض در تقلید کرد. ما گفتیم در باب جواز یا عدم جواز تبعیض سه دیدگاه وجود داره، یک دیدگاه و یک نظریه این بود که بعضی ها میگن جایز نیست تبعیض مطلقا. تو جلسه قبل عرض کردی ادله ای رو هم که آقایان ذکر کردن اجمالا خدمتتون عنوان کردی. این نظریه اول. نظریه دوم جواز تبعیض بود، باز مطلقا، و میگفتن که مطلقا جایز است انسان تبعیض بکنه، به دلیل اینکه ادله اصل تقلید، جواز تقلید شامل تبعیض در تقلید هم میشه. خب اشاره شد محضر مبارکتون. این هم نظریه دوم که نظریه جواز تبعیض بود مطلقا. اما نظریه سومی هم مطرح است که عبارت است از نظریه تفصیل. نظریه تفصیل یعنی نه قائل به جواز تبعیض هستند مطلقا، نه قائل به عدم جواز تقلیدند مطلقا، بلکه در بعض از موارد میگویند تقلید، تبعیض در تقلید جایزه و در بعض از موارد قائلند که تبعیض در تقلید جایز نیست. خود این تفصیل رو توضیح بدم. تفصیل، نظریه تفصیل تقریبا سه نظریه مهم در اینجا در باب تفصیل مطرحه. تفصیل اول میگوید که تبعیض در تقلید در صورتی جایز است که موجب مخالفت قطعی و علم تفصیلی به بطلان نشود و الا تبعیض نادرست و غلط. یک نظریه تفصیلی. نظریه دوم در باب تفصیل این است که آقایان گفتند که تبعیض در تقلید در مسائل نامرتبط جایز. مثلا از اعلم در عبادات، ما در باب عبادات تقلید کنیم، از اعلم در معاملات در باب معاملات تقلید بکنیم، به دلیل اینکه به هر صورت مسئله عبادات هیچ ارتباطی به بحث معاملات نداره و مسائل این دو باب به لحاظ اینکه نامرتبط با هم دیگه هستند، خب در اینجا اشکالی نداره، ما به محظوری بر نمیخوریم. لذا در مسائل نامرتبط گفتن جایزه، اما در مسائل مرتبط در اینجا دو حالت قابل تصوره. حالت اول این است که در تقلید از هر دو مجتهد علم به مخالفت واقع لازم نیاد. یعنی ما اگر از دو مجتهد که یکی در عرصه مثلا فرض بفرمایید که به عنوان مثال صلات، دیگری در عرصه صوم مثلا اعلم هستند، از هر کدام از اینها ما تقلید بکنیم، لکن تقلید از این دو منجر به علم به مخالفت واقع نشود، بازم این تقلید جایز. ولی گاهی تقلید از هر دو مجتهد سبب مخالفت با واقع بشود. در یه ایطور صورتی قطعا تقلید از تبعیض تقلید که ما از هر دو نفر تقلید بکنیم، در بخشی از زید و در بخش دیگر از مسائل از امر، خب اگر منجر به مخالفت با واقع بشود قطعا جایز نیست. مثلا روز جمعه، آقای زید قائل است نماز جمعه واجب نیست، یعنی نماز ظهر واجب، ما در روز جمعه به فتوای آقای زید عمل کنیم. او میگوید نماز جمعه واجب نیست، ما نماز جمعه را ترک بکنیم. در مسئله نماز وجوب نماز جمعه در روز جمعه به فتوای زید عمل کنیم، نماز جمعه رو ترک بکنیم. و به فتوای آقای عمر در روز جمعه که قائل است در روز جمعه نماز ظهر واجب نیست، ما این بخش از فتوای ایشون رو بگیریم و به فتوای او عمل بکنیم و نماز ظهر را ترک کنیم. خب در اینجا به فتوای دو مجتهد عمل کردیم، یعنی تبعیض در تقلید کردیم، ولی چون این تبعیضی در واقع منجر به مخالفت با واقع میشه، چون ما میدانیم واقع در حقیقت خالی از یکی از این دو نماز نیست، ولی ما بر اساس تبعیض تقلید، تقلید تبعیضی اصطلاحا، ما هم ظهر رو ترک کردیم هم جمعه را ترک کردیم و یقین میکنیم که مخالفت با واقع کردیم. در این صورت تبعیض قطعا جایز نیست. تفصیل سومی هم در اینجا مطرحه. اون تفصیل مبتنی بر اعلمیته. این تفصیل میگوید که در صورت تعدد مجتهد، یعنی دو مجتهد وجود دارد، از این دو مجتهد یکی اعلم است و دیگری غیر اعلم، خب در اینجا تبعیض جایز نیست، یعنی با وجود اعلم حق تقلید از غیر اعلم نداریم. ولی اگر این دو مجتهد با همدیگه مساوی باشند از حیث علم، یعنی یکی بر دیگری اعلم نباشد، یا نه مساوی نیستند، متفاوتن، ولی ما تقلید اعلم رو واجب ندانیم. خب اگر تقلید اعلم رو واجب ندانستیم، می توانیم در بخشی از احکام از اعلم و در بخش دیگر از احکام از غیر اعلم تبعیت کنیم. اینم تفصیل سوم. از بین این انظار مختلف در باب تفصیل، نظریه تفصیلی که قائل است در صورت عدم مخالفت قطعی تبعیض جایز است و در صورت مخالفت قطعی با تکلیف تبعیض جایز نیست، این نظر مورد قبوله و ما این نظر رو بر بقیه تفصیل ها ترجیح میدیم. پس اگر تبعیض در تقلید منجر به مخالفت قطعی بشود، این تقلید تبعیضی جایز نیست. مثل اونجا که از دو مجتهد مساوی تقلید کنیم، دو مجتهدن که مساوی هن و هیچ کدام بر دیگری نسبت به دیگری اعلم نیست، خب از فتوای این دو مجتهد مساوی در یک عمل، عمل واحد، یعنی در واقع در باب اجزا و شرائط یک عمل واحد بخوایم تقلید بکنیم، در اینجا تبعیض جایز نیست. چرا؟ چون این مطلب رو عنایت بفرمایید، چون صحت اجزا در یک عمل واجب مرکب ارتباطی، صحت اجزا مثل نماز که یک مرکبه لیکن مرکب ارتباطیه، مرکب ارتباطی یعنی صحت هر یک از اجزاء این واجب مرکب منوط به صحت بقیه اجزاءه. آقایان علما فرمودن صحت اجزاء در مرکبات ارتباطیه، خود این صحت اجزاء ارتباطیه، خواهی نخواهی. یعنی همین نکته‌ای که عرض کردم، یعنی در صورت عدم صحیح بودن یک جزء، این عدم صحت منجر به عدم صحت بقیه اجزا میشه، این عدم صحت به بقیه اجزا هم سرایت میکنه. پس بناهن علاهازا این نظر، نظر درستی است که اگر در یک واجب مرکب مثل نماز ما بخواهیم به فتوای دو مجتهد که مساوین و یکی اعلم نیست، چون اگر یکی اعلم باشه به فتوای او عمل میکنیم و از او تبعیت میکنیم، ولی اگر هیچ کدام اعلم از دیگری نبود و مساوی بودند، در صورتی میتوانیم تبعیض در تقلید بکنیم که اون عمل یک واجب عمل واجب مرکب نباشد، یک عمل نباشه، تو یک نماز نمی شود این گونه عمل کرد. حالا مثالش رو ان شاء الله باز بماند برای جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.